8 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید برای مقابله با حمله ایران با متحدانش همکاری خواهد کرد. رؤسای جمهور 4 کشور اروپای شرقی به اوکراین سفر کردند. و جو بایدن با ارسال کمک 800 میلیون دلاری به اوکراین موافقت کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی منش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت برای جلوگیری و مقابله با هر حمله ای از طرف ایران با متحدین و شرکایمان در جهان و منطقه همکاری خواهیم کرد. نت پرایس در خصوص اظهارات تهدیدآمیز محمد پاکپور، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، گفت شاید سیاستمداران آمریکا نسبت به مسائل ایران اختلاف نظر داشته باشند، اما ایالات متحده در عزم خود نسبت به گفته‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی متحد است. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه گفت حتی کشتن تمامی رهبران آمریکا هم کشته شدن قاسم سلیمانی را جبران نمی‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گزارش شده در مذاکرات احیای برجام دولت ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا پافشاری کرده، اما آمریکا می‌گوید خارج کردن سپاه مشروط به تعهد علنی ایران برای مختومه کردن پرونده انتقامگیری قاسم سلیمانی است. رؤسای جمهور 4 کشور اروپای شرقی روز چهارشنبه با سفر به اوکراین بر حمایت خود از این کشور درگیر جنگ تاکید کردند. سفر رؤسای جمهور لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی نمایش قدرتمند همبستگی این کشورهای عضو ناتو با اوکراین توصیف شده است. رهبران این 4 کشور با قطار به کیف، پایتخت اوکراین، سفر کردند تا با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، دیدار کنند. آنها همچنین از بورودیانکا بازدید کردند، یکی از شهرک‌های اطراف کیف که در پی عقب نشینی نیروهای روسی اجساد غیر نظامی بسیاری در آن پیدا شد. آندری دودا، رئیس جمهوری لهستان، در این سفر تأکید کرد کسانی که در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شدند و نیز کسانی که دستور آن را صادر کردند باید محاکمه شوند. جو بایدن با ارسال کمک‌های نظامی به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین موافقت کرد. این کمک‌ها پس از تماس جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، و درخواست او برای ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به اوکراین در نظر گرفته شد. این کمک‌ها شامل سیستم توپخانه، گلوله‌های توپ، نفربرهای زرهی، سامانه‌های دفاع ساحلی، هلیکوپتر و همچنین لباس‌ها و تجهیزات برای سربازان اوکراینی برای محافظت در برابر حملات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای است. این آخرین مورد از مجموعه 2,600,000,000 دلاری بسته‌های کمک‌های نظامی و امنیتی ایالات متحده است که از زمان حمله روسیه در 24 فوریه به اوکراین ارسال شده است. مظنون حمله روز سه‌شنبه متروی شهر نیویورک که 23 مجروح بر جای گذاشت، به اتهام حمله خشونت‌آمیز به سیستم حمل و نقل عمومی دستگیر شد. پلیس اعلام کرده با کمک ساکنان نیویورک محل اختفای فرانک جیمز 62 ساله مشخص و در نهایت او به بازداشتگاهی در منهتن منتقل شده است. جیمز روز چهارشنبه تنها 30 ساعت پس از حمله به یکی از واگن‌های متروی شهری در ایستگاه سانست پارک بروکلین بازداشت شد. جیمز هم به پرتاب دو بمب دودزا در یکی از واگن‌های مترو و سپس شلیک به مسافران با اسلحه نیمی اتوماتیک است. پلیس میگوید که 10 نفر بر اثر شلیک گلوله زخمی شدند که حال جسمانی 5 نفر آنها وخیم است، اگرچه وضعیت باثباتی دارند و انتظار می‌رود که نجات پیدا کنند. 13 نفر دیگر نیز در هنگام فرار از قطار پر از دود زخمی شدند. فنلاند و سوئد، دو عضو اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در مسیر پیوستن به پیمان ناتو گام‌های مهمی برداشتند. دولت فنلاند یک گزارش امنیتی مهم به پارلمان این کشور ارائه داد و دولت سوئد نیز بازبینی گزینه‌های امنیتی این کشور را آغاز کرد. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حمایت افکار عمومی سوئد و فنلاند از پیوستن به ناتو را افزایش داده است. جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در فنلاند اکثریت مردم موافق پیوستن این کشور به ناتو هستند و در سوئد نیز تعداد موافقان بسیار بیشتر از مخالفان است. حکومت روسیه به فنلاند و سوئد در مورد پیوستن به ناتو هشدار داده و میگوید چنین اقدامی به ثبات اروپا کمک نخواهد کرد. مقامات روسیه گفتند که مسکو به چنین تصمیمی واکنش نشان خواهد داد که برای فنلاند و سوئد به گفته روسیه پیامدهای نظامی و سیاسی دارد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.